سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. امروز یک شنبه 28 اصل سال 1403 خورشیدی و 18 ماه آگست سال 2024 میلادی برابر است با 105مین سال روز استرداد استقلال افغانستان. بر اساس اعلام وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، به مناسبت روز استقلال این کشور امروز در افغانستان رخصتی عمومی است. پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، از سال روز استقلال این کشور با مراسم ویژه تجلیل می شد. افغانستان در سال 1298 خورشیدی برابر با 1919 میلادی در زمان حاکمیت شاه امان الله استقلال خود را از بریتانیا گرفت. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله به کاروان نیروهای وزارت داخلی طالبان در کابل 4 تن از آنان را کشته است. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که در این حمله در منطقه پروانسته شهر کابل شام دیروز یک عضو نیروی طالبان نیز زخمی شده است. پیش از ادعای جبهه آزادی افغانستان، برخی رسانه‌های داخلی این کشور گزارش داده بودند که صدای انفجار در این منطقه شنیده شده. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمی‌تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز نیز 15 ولایت افغانستان گواه بارندگی و سیلاب خواهند بود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفت که در ولایات بدخشان، نورستان، پنجشیر، کنر، ننگرهار، لغمان، کابل، لوگر، میدان وردک، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل و قندهار در روزهای شنبه و یک شنبه احتمال باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 تا 40 میلی‌متر پیش بینی شده است. مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل گروه تندروی حماس می‌گویند که در حمله اسرائیل دست کم 17 فلسطینی در منطقه مرکزی غزه روز شنبه کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام‌های صحی گفتند که بسیاری از کشته شدگان شامل 8 کودک و 4 زن در منطقه زوایده اعضای یک خانواده بودند. اردوی اسرائیل در پاسخ گفته است که به اهداف جنگجویان در ساحه‌ای که از آنجا به نیروهایش چند راکت شلیک شده بود حمله کرده. به گفته اردوی اسرائیل، این رویداد زیر بررسی است. در همین حال، سخنگوی اردوی اسرائیل در پست در شبکه اکس تویتر سابق به زبان عربی روز شنبه از مردم در بخشای مرکزی غزه از جمله مغازی در نزدیک زوایده خواسته است که این ساحات را ترک کنند و به یک منطقه بشری تعیین شده بروند. زلزله به مقیاس 7 درجه ریشتر سواحل شمال شرق روسیه را اوایل امروز یک شنبه تکان داد. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده، مرکز زلزله در حدود 130 کیلومتری شهر ساحلی پتروپافلوفسک کامچاتسکی بود. این شهر حدود 165,000 جمعیت دارد. با گزارش CNN، مرکز هشدار سونامی ایالات متحده گفته که خطر سونامی در سواحل شرقی روسیه وجود دارد. در مورد تلفات احتمالی این زلزله هنوز چیز گفته نشده. اداره لوی سارندولی اوکراین میگوید که تحقیق را درباره ادعای آغاز کرده که گفته می شود یک سرباز اوکراینی در جریان یورش به روسیه سر بریده شده است. در ویدیویی که روز جمعه 16 آگست در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دیده می شود که یک سرباز روسی در کنار یک سر بریده شده ایستاده است و ادعا می شود که این سر از یک سرباز اوکراینی است. در کانال تلگرام دیپ استیت، این سرباز روسی عضو لوای 155 بحری روسیه معرفی شده و گفته شده است که او در نزدیک پسته کلوتلیفکا در منطقه بلگرود اجرای وظیفه می کند. به گفته این کانال تلگرام، نیروهای اوکراینی روز دوشنبه هفته گذشته در این ساحه سرگرم نبرد بودند. در جنگ 3 ماهه اوکراین این اولین بار است که سربازان روسی چنین یک ویدیو را منتشر می کنند. و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان فردا دوشنبه در برابر تیم قرقیزستان به میدان خواهد رفت. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا با اشتراک تیم‌های افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز شد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه A با تیم‌های تاجیکستان و قرقیزستان همگروه است و انتظار می‌رود که روز چهارشنبه به صاف تیم تاجیکستان برود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را داریم. اکنون در گزارش میشنوید که یک هیئت بلندپایه ازبکستان به رهبری صدر اعظم آن کشور در جریان سفر به کابل با مقامات ارشد حکومت طالبان دیدار و تفاهم نامه هایی را امضا کرده. با آنکه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 3 سال می گذرد، هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ازبکستان از معدود کشورهایی است که با طالبان تعامل دارد. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
یک هیئت عالی رتبه که عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان در رأس آن قرار دارد، روز شنبه در کابل با مقامات مختلف ارشد حکومت طالبان ملاقات نمود و در بخش های تجارت تفاهم نامه های را امضا کرده. این نخستین بار است که در 3 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان یک مقام عالی رتبه یکی از کشورهای آسیایی میانه به کابل سفر می کند. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی که از سوی ارگ تحت کنترل طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شده، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان و شماری از وزرای آنها برای استقبال از هیئت ازبکستان به میدان هوایی بین المللی کابل رفته بودند. هدف از سفر این هیئت عالی رتبه به رهبری عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان به کابل، تحکیم روابط تجارتی بین افغانستان و ازبکستان و افتتاح نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در کابل خوانده شده. هرگ تحت کنترل طالبان همچنین گفته که این هیئت عالی رتبه حکومت ازبکستان با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت آنها ملاقات کرده و در حضور و با وزرای تجارت، زراعت، آبیاری و مالداری، معادن و پترولیوم، ریاست عمومی گمرکات و شرکت برق موافقتنامه های مختلف همکاری را امضا کرده. حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان نیز تصاویری از ملاقات عبدالله عارفوف را با امیرخان متقی سرپرست این وزارت منتشر کرده. گفته که این مقام ارشد ازبکستان در دیدار با امیرخان متقی گفته که رئیس جمهور ازبکستان روی توسعه روابط بین دو کشور تاکید میکند و اعزام این هیئت عالی رتبه به کابل این را نشان میدهد. ضیا احمد افزوده که صدر اعظم ازبکستان وعده کرده که در آینده صدور ویزه به محصلین افغان، تجار و بیماران از سر گرفته شده و احتمال دارد که سفیر طالبان در ازبکستان نیز رسما پذیرفته شود. تا اکنون در مورد گفتگوهای هیئت ازبکستان در مورد این اظهارات حکومت طالبان در رسانه‌های ازبکستان چیز منتشر نشده، اما شماری از کارشناسان امور بین المللی به این باورند که ازبکستان تقویت روابط با افغانستان را برای رشد اقتصادی خود و رسیدن به بازارهای بین المللی در کنار سایر کشورهای منطقه مهم دانسته، تلاش میکند که به این هدف برسد. غوث جانباز، دیپلمات سابق حکومت مخلوع افغانستان در مسکو و تحلیلگر امور بین الملل، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
ازبکستان که در حال توسعه بسیار بالا قرار دارد، به شدت می‌خواهد اقتصاد خود را انکشاف و پیشرفت دهد. ازبکستان به دنبال بازارهای جدید، راه‌های جدید ترانسپورتی و مواصلاتی است و اکثر این راه‌ها از خاک افغانستان می‌گذرد تا به اقیانوس هند برسد و به بازارهای جدید راه یابد. به این ترتیب ازبکستان به کشور مبدل شده که می‌خواهد پروژه‌های بزرگ اقتصادی، مالی و تجارتی را در افغانستان عملی کند.
ازبکستان در کنار سایر معاملات تجارتی قرارداد انتقال صدها کیلووات برق را نیز با افغانستان دارد. هرچند حکومت طالبان در حال گسترش روابط بین‌المللی و ویژه با کشورهای آسیایی میانه است، اما در بیش از 3 سال گذشته حکومت طالبان از سوی هیچ کشور جهان با شمول کشورهای آسیایی میانه به رسمیت شناخته نشده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 9:00 صبح وقت افغانستان شد. اکنون وقت نشر دو برنامه هفتوار رسید. پیش از نشر برنامه هفتوار آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان همیشه قشر خونگرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شمار از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند، تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس‌العمل‌های خشن نتایج بسیار بدی دارد. بعضی اوقات این گونه رفتارها باعث جنگ و جدل و برخورد فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. جوانان اکثرا خونگرم هستند و خشمگین شدن بین آنها معمول است، اما باید عصبانیت خود را کنترل کرد. سمی احمدی به این عقیده است.
معمولا وقت یک انسان جوان میشه، چون انسان خونگرم است و انسان و جوانه که مثلا در سن پختگی نرسیده، معمولا به گفته بزرگا خونش گرم است، بیشتر عصبانی میشن جوانا. و در مقابل گپای بسیار عادی، در مقابل گپای بسیار اندک عصبانی میشن و عکس العمل بسیار خشن نشان میدن و بعض موقعیت‌ها که از دستشان میره، مثلا کسی برشان یک گپ میزنه که بدل از اونا نیست، یا یک چیز میگه، یک عمل انجام میده. این معمول است در بین جوانا، ولی شرطش این است که باید خود را کنترل کنیم. ما دلایلش خیلی زیاد است. دلایل روانی بوده میتونه، دلایل محیطی بوده میتونه، یا مثلا حساسیت یک نفر بوده میتونه که در مقابل بعضی چیزها حساس میباشه. معمولا حساسیت یک جوان یا یک انسان باعث میشه که خشن شود، یا مثلا مشکلات را که سپری کرده باعث میشه در مقابل هر گپ حساسیت نشان بده و عکس العمل بسیار بد نشان بده. ولی در کل خشم یک پدیده طبیعی است، یک پدیده است که در وجود ما نهاده شده. این چیزی نیست که به حساب ما از این کار کنیم یا بگیم هیچ انسان عصبانی نمیشه. بعض انسان ها عصبانی نمیشن، هر انسان عصبانی میشه، خشم داره، ولی بستگی به این داره که در کدام موقعیت، در کدام موقعیت آدم باید عصبانی شود. بعضن انسان حق داره عصبانی شود، انسان حق داره خشن شود. اگر ما مثلا عزت نفس ما زیر پای میشه، اگر ما مثلا یک کار ناروا مقابل ما انجام میشه، یک کار بسیار زشت مقابل ما انجام میشه، انسان حق داره. یک پدیده طبیعی است که باید مقسم کتش آدم برخورد بکنه.
سمی همچنان می افزاید جوانانی که در حالت خشم تصمیم می گیرند معمولا وقت آرام می شوند از تصمیم خود پشیمان می شوند.
مشکلات را که خشم و عصبانیت به بار میاره واقعا غیر قابل برگشت است. یعنی وقتی ما در حالت خشم یک کار را بکنیم، یک جواب را بتیم، واقعا بعدم پشیمان میشیم. کارهای غیر معقول ازش انجام میگیره. به یک اصطلاح داریم ما شما که میگن وقت خوش بودی وعده نتی، وقت خشم داشتی جواب نتی، به خاطر که بعدم پشیمان میشی. بنان وقت ما خشن بودیم یا خشم داشتیم یا عصبانی بودیم، کوشش کنیم که آرام باشیم. یعنی بالاخره مشکلات ما همیشگی است، مشکلات همیشه وجود داره. انسان ها هیچ کس تکمیل نیست، هیچ انسان تکمیل نیست، هر انسان یک نقطه ضعف داره. باید ما کار بکنیم که مثلا از موقعیت های عصبانی از خود دور نگاه کنیم، از کسایی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم، از احساساتی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم. چرا که هیچ امکان نداره که یک انسان همیشه خشن باشه، یک انسان همیشه بخواد با مشکلات دست و پنجه نرم کنه. همگی از ما نفرت خواد کردن، حتی همراه ما گپ نخواد زدن، حتی از جامعه طرد خواد شدیم، به خاطر که ما عصبانی هستیم. مثل یک بم ساعتی میشیم که هر لحظه توقع میره که انفجار بکنه. این مشکلات است که در جامعه بار میره. وقتی به خانواده بیایم، مثلا با خواهر و برادرای ما، با خانم، با شوهر، با همسر، با مادر، با خواهر، با اینا، با برادر، با پدر، با اینا وقتی ما خشن برخورد کنیم، اینا هم کم کم کوشش میکنن خود از ما دور نگاه کنن. نمیخواین که در کار از ما مشوره بگیرن، نمیخواین که یک موضوع را که ما مطرح کنن، نمیخواین که ما درد دل بکنن، به خاطر چی که ما دفعتن حاضر جواب هستیم و عصبانی میشیم و خشم میگیریم. بالاخره روی هم رفته به خاطر از این راههای وجود داره که ما باید خود کنترل کنیم، ما باید اون راه را پیدا بکنیم که ما بتونیم خشم خود کنترل کنیم. مخاطب ما جوان ها است که وقتی ما در یک موقعیت قرار میگیریم که باعث عصبانیت ما است، کوشش کنیم موقعیت حتی موقعیت ایلا بکنیم، حتی موقعیت از موقعیت دور شویم، یا نفس عمیق بگیریم یا آب بخوریم. حدیث مبارک داریم که رسول الله مبارک گفته که وقت عصبانی میشین کوشش کنین که یعنی با آب سرد وضو بگیرین یا غسل کنین. معمولا کسایی که خشم گرفتن یا عصبانی شدن یک کار ازشان سر زده که بعدن خیلی پشیمان شدن.
عمر معلم مکتب نازوانا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوانای ما هستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از خانه می باشن، اعصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن، یا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی گپ میگه اینی کارا کنم نمیکنم، من بالا هستم، خودم بالا هستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میکنن راست نیست، خودم هستم. بعضی مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
ودا حکیمی باشنده ی شهر کابل میگوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی میباشد. او در مورد خود گفت وقت عصبانی می شود چی می کند از خودش می شنویم.
دیگه حوصله می کنم، بعدن که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ می آید باز دیگه بله عصبانی می شم، گریه می کنم، میرم در اتاق تنهایی می شنم یا استراحت می کنم باز گریه می کنم. دیگه پس جگرخونی می باشه، مشکلات می باشه که انسان زیاد عصبانی می شه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوت دارد. او میگوید خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی می شود. هرگاه از جای دیگری ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی می کند.
یگان وقت قار می شیم، تو همیشه نمی شیم. مثلا یگان که یگان گپاک می زنم ما قار می شیم. مثلا دفتن یک کس می گه اینو تو یک گپ است، سرونو زیادتر قار می شیم، یا برادر می گپ می زنم مثلا سر از او قار می شیم که چرا به ما این گپا رو می زنم. نمشیر کلانم همیشه ما رو بیاب می کنم که اصابش جای دیگه خرابش رو می باز ما رو بیاب می کنم. بسیار بیاسل زود می شم.
بایر عوامل مختلف خشم جوانان را بیان می کند و خودش نیز کم حوصله است و تحمل هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد.
بعضی جوان ها است که به حساب به اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز در خانه در جای نگانه اونو موسوده که کسی یا سرش خوش نمی خوره یا کسی سرش بد می خوره دیگه حوصلگی می کنم. اونا بعضی کسا است که امی درست تحصیل کردن نمیتونه دیگه، یا درست در جامعه تو چی نداره با مردم دیگه، تو گشت گذار یا با حساب امی تجمع چیزی نداره، نمی کلش با حساب بی حوصلگی میشه، حوصله مزاق نبوده یا وقت مزاق نبوده که بس بیامون مزاق کده یا دیگه کده کدش درگیر شدیم. ما بی حوصله است و حوصله مزاق نداره.
ادریس به این باور است که همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او میگوید به خاطر کم حوصله بودن یک راننده حادثه کرده است.
بعضها بی حوصله است، در موتر یا موترسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه، این خساره کلگی است رابندی. تنها نیست که آمد باید کار اومد حل شوه، دیگه کس کار نداره، این آرند که میکنه حساب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که از او خرابندی سر تمام است، سر همه گیست. اونموز باعث این نمیست که تیز رفتار میکنه، از بی جای مبره با اینمی باعث تکر میشه. ما خودم اینم تازه موترسیکل دست رابندی بند مانده بود، بی جای برامد دفتن خودم هم موترسیکل زد همین مدت.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نصار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل خشم بین جوانان چی است؟ چرا جوانا زودتر عصبانی میشن؟
بسیاری از موارد میتونه باعث خشم و عصبانیت در جوانان شوه. چند مورد است، من میخوایم او را برتان اشاره کنم تا باشه که شما یک شناخت دقیق از این عوامل داشته باشین. اولین موردی که بسیار دلیل میشه و سبب میشه که جوانان بیشتر با خشم و عصبانیت روبرو باشه، او استرس و فشار روانی هست. متاسفانه او فردی که از فشار روانی رنج میبره و به خاطر مدیریت و کنترل از او کار انجام نمیده، در طولانی مدت یکی از آرزه ها و مشکلاتی که برش به وجود میاره ای هست که بیشتر دچار خشم و عصبانیت میشه. مورد دوم، دوران کودکی فرد هست. دوستای عزیز، روانشناسا به این باور هستند که در بزرگسالی حتی دوران کودکی شما، خاطرات بد دوران کودکی شما سبب خواهد شد که شما دچار خشم و عصبانیت شید یا حتی با اختلالات خاص روانی روبرو شید. یعنی جریان رشد ما، دوران کودکی ما، فضای خانواده بی‌نهایت نقش داره روی شخصیت ما، روی باورهای ما و حتی روی سلامت روان ما. مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اختلالات روانی خاص سبب میشه که ما دچار خشم و عصبانیت شیم. به طور مثال فردی که از اختلال دو قطبی رنج میبره، فردی که افسرده هست، فردی که استراب داره، هر کدام از اینها به نحوی دچار خشم عصبانیت خواهد شد. موردی که بسیار جالب است و او را باید شما بدانین اوی هسته که افرادی که اعتیاد به الکل داره، به مواد دخانیات داره، بدها موردی داره که باعث شده ایر از جریان زندگی سالم دور داشته باشه، این اعتیادها هم متاسفانه سبب میشه که فرد به نهایت با خشم عصبانیت روبرو باشه. یک چیز من میخوایم در اینجا اشاره کنم، او ساعت خشم هست. دوستان عزیز، روانشناسای امروزی به این باور هستن که عوامل خاصی خود سبب خشم عصبانیت در افراد میشه، اما بعضی از ساعتها هست که همین عوامل بیشتر شدت پیدا میکنه و بیشتر ما را تحت تاثیر قرار میده. از ساعت 11 قبل از ظهر تا ساعت 1 بعد از ظهر انسان به گونه فیزیولوژی ممکن دچار خشم عصبانیت در حد متوسط شود. از ساعت 1 بعد از ظهر الا ساعت 4 بعد از ظهر ساعتی است که انسان کمتر خشمگین میشه، اما باور روانشناسایی هست که از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر انسان بسیار زیاد با خشم عصبانیت روبرو خواهد بود و به همین لحاظ همیشه روانشناسا تذکر میدن که از ساعت 6 بعد از ظهر، از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر شما کوشش کنین که کمتر روی مسائل و مواردی که با آنها مشکل دارین، چی در خانواده، چی در محل کار، چی در محل وظیفه‌تان، با اونها بحث نکنین، به خاطر که ساعت خشم است و افراد در این ساعت بیشتر آسیب پذیر هستن و ممکن برشان مشکلات خاصی را به وجود بیاره.
خب استاد، جوانایی که زود خشمگین میشن، عصبانی میشن، عواقبش، نتایجش چی است؟
متاسفانه باید یادآور شوم که جوانانی که خشم خود کنترل نمیتونن، بالای رفتار خود تسلط ندارن، عواقب بسیار ناراحت کننده را برشان به دنبال خواهد داشت. اولین موردی که میخوایم او را خاطر نشان بسازم اوی هست که سبب کاهش عمر میشه. بسیاری از متخصصان فعلا به این باور هستند کسی که دچار خشم عصبانیت به شکل افراطی میشه و به خاطر تخلیه از او و به خاطر مدیریت از او کاری را انجام نمیده، این بالای ذهنش و جسمش فشار بیش از حد میاره و همین سبب میشه که تعادل هورمونی بدن از این برهم بخوره، سیستم معافیتی بدن از این ضعیف شه و در کل سیستم معافیت بدن وقتی که ضعیف شد، این بر ما عارضه‌های خاص جسمی را به وجود میاره و همین است که سبب میشه که ما با ده ها بیماری و مریضی روبرو شیم و سبب کاهش عمر ما شه. دومین موردی که میخوایم او را ذکر بسازم و این هسته که سبب آسیب زدن به خود و اطرافیان ما میشه. کس که دچار خشم و عصبانیت هست و او را کنترل نمیتونه، این در طولانی مدت هم بر خودش مشکلات را خلق میسازه، هم بر خود آسیب خواهد رساند و هم بر اطرافیانش. به طور مثال فردی که نمیتونه خشم خود را کنترل کنه، شما مطمئن باشین که روز وقتی که میخوای خشم خود را تخلیه بسازه، با شکل نامناسبش تخلیه خواهد ساخت و همین است که هم بر جسم خودش، هم بر ذهن خودش مشکل و بدبختی به وجود خواهد آورد و هم بر اطرافیانش، بر دوستانش و بر خانوادش. مورد سوم، تخریب روابط، قطع ارتباط با اعضای خانواده، دوستان و همکاران. قسمی که براتون یادآوری کردم، خشم و عصبانیت سبب میشه که هم از ما فرار کنه، چی دوست ماست، چی خانواده ماست، حتی همسر ما دوست نداره همراه ما در یک مکان، در یک اتاق حتی زندگی کنه. چرا؟ چون این خشم و عصبانیت سبب میشه که همگی از ما فرار کنه. هیچ کس دوست نداره با یک فرد عصبانی، با یک فرد که همیشه خشمگین است در ارتباط باشه. مورد چهارم، بیماری الزایمر هست. دوستان عزیز، کسی که دچار خشم و عصبانیت بیش از حد میشه، باور روانشناسایی هست که در سن بزرگسالی، در سنی که به کهولت یا به بزرگسالی میرسه، ای آهسته آهسته دچار بیماری الزایمر میشه. یعنی بیماری الزایمر، زوال عقلی و عصبی همچنان برش گفته میشه، انسان با یادفراموشی های کوتاه مدت و طولانی مدت روبرو خواهد بود که از جمله عواقب بسیار ناراحت کننده خشم و عصبانیت هست. مورد پنجم که میخوایم ذکر بسازم، او چاقی مفرط هست. بسیاری از متخصصین فعلا به این باور هست فردی که همیشه عصبانی است، همیشه قهر میکنه، همیشه خشمگین است، بیشتر دچار وزن بیش از حد خواهد شد، یعنی زودتر چاق خواهد شد، چاقیش هم به شکل افراطی خواهد بود. من مطمئن هستم هیچ جوان دوست نداره در آینده یک فرد باشه که وزنش بیش از حد باشه، وزنش مناسب نباشه، چی دختر خانم ها باشه، چی آقا پسرها باشه، هیچ کدامشون دوست نداره که وزن بیش از حد داشته باشن. پس این را باید بدانیم که اگر جوان وزن خود را میخواد مناسب نگه داره، از خشم و عصبانیت بیش از حد باید جلوگیری کنه. مورد آخر که میخوایم ذکر بسازم اوی هسته که محبوبیت اجتماعی ما را از بین میبره. همه قسم که همیشه اکثر روانشناسا یادآوری کرده، فردی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه، محبوبیت نداره، نه در اجتماع، نه در خانواده، نه در مکان شغلیش، نه در مکان تحصیلیش، در هیچ جای کسی او را دوست نداره، کسی برش ارزش نمیگذاره و حتی کسی برش عزیز شمرده نمیشه. به همین اساس است که فرد آهسته آهسته تنها میمونه و همین تنهایی در طولانی مدت برش مشکلات و عارضه های زیاد دیگر به وجود خواهد آورد.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونیم از خشم و از عصبانیت زود هنگام جلوگیری کنیم؟
البته من به این باور هستم دوستان که خشم و عصبانیت یک ویژگی طبیعی و غریزی انسان هست، یعنی هر انسان میتونه با خشم و عصبانیت روبرو باشه، اما مشکل وقتی به وجود میاد که خشم و عصبانیت به شکل افراطی باشه، به شکل دوامدار باشه و این تمام جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار بده، یعنی زندگی خانوادگی ما را، زندگی تحصیلی ما را، زندگی شغلی ما را متاثر بسازه و همیست که در طولانی مدت بر ما ده ها بدبختی روانی را حتی میتونه خلق بسازه. صاحب نظر و روانشناسا راهکارهای بسیار مناسب را شناسایی کردن که با مد نظر گرفتن آنها ما میتونیم خشم و عصبانیت خود کنترل کنیم، مدیریت کنیم و به شکل سالم او را تخلیه بسازیم. اولین موردی که بسیار مهم است دوستان عزیز، مصرف شدن هست. روانشناسا به این باور هستند اگر شما وقتی که دچار خشم و عصبانیت میشین، براتون یک مصروفیت جسمی یا ذهنی خلق بسازین، میتونه فکر شما را از موضوعی که با سبب شده شما خشمگین شوین دور بسازه. به طور مثال حساب کردن، یعنی اگر شما هر لحظه‌ای که خشمگین میشین تا 10 بشمارین و دوباره تا 1 بشمارین، برعکس این سبب میشه که یک درگیری ذهنی یا یک مصروفیت ذهنی بر شما خلق بسازه و شما را از عکس العمل بسیار جدی و نامناسب دور دور داشته باشم یا مصروفیت جسمی براتون خلق بسازین. مثلا بیشتر از روانشناسا پیشنهاد میکنه وقتی که شما دچار خشم عصبانیت میشین میتونین پاکاری را در منزلتان آغاز کنین، یا به طور مثال اگر شما یک الماری از کتاب دارین میتونین کتابایتون رو بیرون بکشین، پاک بکنین، دوباره در جایش بگذارین. این مصروفیت بهترین است و میتونه بر شما بسیار کمک کننده باشه. راه حل دوم این هست دوستان عزیز، هر از گاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشین به خاطر یک مشکل، به خاطر یک مسئله، شما میتونین همون مشکل حل کنین. یعنی اگر چیز مرا خشمگین ساخته، اگر کار مشکل مرا خشمگین ساخته، ما باید روی حل کردن اون مشکل تمرکز کنم، نه اینکه بالای خود فشار بیارم، بالای ذهن خود، بالای جسم خود و برعکس مشکل بزرگتر بسازم. هر قدر که ما زود سر راه حل ها میرم، سر حل مسائل میرم، همه قدر به خود و اطرافیان خود کمک کردیم. راه حل سیم که باید مد نظر بگیرین دوستان عزیز اوی هست که عجله نکردن در خشم باید معیار زندگیتون قرار بدین. هر از گاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشین باید عکس العمل از خود نشان ندین، باید عاجل داخل رفتار نشین، باید عاجل اقدام نکنین، باید لحظات را صبر کنین. این مهمترین مورد هست که در افراد خشمگین باید مد نظر گرفته شه. افراد خشمگین یا عصبانی چرا هم از پیشان به نحو دور میشه، بیزار هستن؟ دلیلی هست که همیشه وقتی که دچار خشم عصبانیت شده عجله کرده، زود اقدام کرده، زود پاسخ داده، زود یک کار را انجام داده که سبب تخریب روابط شده. چهارمین موردی که میشه راه حل باشه برای ما او دوری از عوامل خشم هست. شما هر از گاهی که دچار خشم عصبانیت شدین، در هر موقعیتی که بودین، در هر جایی که بودین، بهتر است که اون مکان را ترک کنین. اگر شما با همسرتون در یک موضوعی صحبت کردین و دچار خشم عصبانیت شدین، بیشتر روانشناسان بر شما پیشنهاد ایره میکنه که خوب است که چند لحظه از اون بس دوری کنین و لحظات همون مکان را ترک کنین. اگر شما در مکان وظیفه‌تان، در جایی که شما تحصیل میکنین، درس میخوانین، شما دچار خشم عصبانیت میشین، بهتر است که با مو فردی که داخل دعوا بودین، صحبت بودین، یا در همون موقعیتی که سبب شده شما خشم عصبانیت تجربه کنین، بهتر است کنجا را ترک کنین. ترک کردن همون محل میتونه بر شما کمک بسیار زیاده داشته باشه. مورد پنجم، استفاده از آب است. دوستان عزیز، صاحب نظر ها و روانشناسا فعلا به این باور هستن اگر فرد دچار خشم عصبانیت میشه میتونه آب بنوشه، اما میتونه بر علاوه که آب بنوشه، دستانش، صورتش با آب به نحوی تر بسازه یا به همین قسمت های وجودش برسانه. این میتونه برش راحتی خوب را به وجود بیاره. حتی بعضی از صاحب نظرها به این باور است که خوب است که دستا، صورت و پاها را با آب ما تر بسازیم. و یک چیزی که همیشه یادآوری میشه اوی هسته که اگر خشم عصبانیت بیش از حد است، بهتر است که حتی شما حمام بگیرین. حمام گرفتن با آب سرد، با آبی که ملایم‌تر هست، متوسط است، نه بسیار سرد است، نه بسیار گرم هست، میتونه بهتر این راهکار به خاطر آرامش شما و به خاطر کاهش خشم عصبانیت شما باشه. مورد دیگه که میتونه کمک کننده باشه دوستان عزیز اوی هست که شما هر از گاه دچار خشم عصبانیت شدین بهتر از نفسهای عمیق بگیرین. این که شما محل ترک میکنین این خو یک حرف بسیار خوب هسته، اما اگر شما به یک مکان طبیعی یا به یک محیط باز برین، یک محیط طبیعی برین و در اونجا چند نفس عمیق بکشین، مطمئن باشین شما آرامش بیش از حد تجربه خواهد کردین و همین آرامش سبب میشه که شما احساس خاطر داشته باشین و خشم عصبانیتتان به شکل مناسب پایین بیایه. مورد اخیر که میخوایم براتون ذکر بسازم اوی هسته دوستان عزیز، بعضی از صاحب نظرها و روانشناسا به این باور هستن که از بین بردن لوازم ناکارآمد، کاغذهای بیهوده پاره کردنش میتونه بر شما در تخلیه خشم کمک کنه، اما ایره همیشه پیشنهاد نمیکنن. ببینید اگر هر از گاهی خشم عصبانیت بر شما غلبه میکنه و شما میخواین او رو تخلیه کرده باشین، اگر شما یک کاغذ بیهوده یا بیکاری در دسترستان دارین، شما میتونین او رو پاره بسازین، از بین ببرین و می خشم عصبانیتتون رو بالای زو تخلیه کنین. این هم میتونه یک راهکار باشه تا بر شما کمک کنه تا از خشم عصبانیت بیش از حد جلوگیری کرده باشین. بر همه شما جوانان عزیز یک زندگی فوق العاده خوب میخواهم. امیدوار هستم که مهارت مدیریت خشم فرا بگیرین و او را شامل زندگیتان بسازین و نگذارین که خشم عصبانیت سبب دوری شما از خانواده، از دوستان و از موفقیت های زندگیتان گردد.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به نشر می‌رسد. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف دهم. امروز استاد دو تمدن باستانی را برای ما بیان می کند. در نخست به تمدن یونان پرداخته می شود و در این بخش مؤلفه ها و بنیادهای این تمدن کهن را خواهیم خواند. در ادامه آن استاد به تمدن روم می پردازد و برای ما وضعیت سیاسی، اقتصادی و میراث‌های فرهنگی این تمدن کهن در قاره اروپا را بیان می کند.
اولین تمدنی که در یونان به وجود آمد در جزیره کرد بود که با وجود آمد. شما در اینجا نقشه دیده میتونین، جزیره ای است که چهار طرفش بحر منفت داره و یه مالت فیلیش است و در حوالی 2000 قبل از میلاد بود که در این جزیره حکومت مرکزی به وجود آمد و پایتختش هم شهر کنوسوس بود. یونانی ها خودشان آریایی های بودند که از قسمت آریانویجه به طرف اروپا مهاجر شده بودند و در سال 2500 قبل از میلاد بود که اینا وارد یونان شدند. همی دسته آریایی که بالای یونان قدرت حاصل کردن به نام اکینان ها یاد می شد و اینا دانستن تا قسمت های دریای ایژه را به دست بیارن و اینا از وسایل برونزی استفاده می کردن و در قرن دهم قبل از میلاد بود که در اثر تهاجم دوریانی ها اینا حکومتشان به پایان رسید. دوریانی ها کسایی بودند که اصلا به فرهنگ توجه نداشتند، ولی با وجود از او هم هومر در همین زمان زندگی میکرد و اثر معروفش که اثر حماسی ایلیاد و ادیسه میباشد در همین دوران به وجود آورد. دولت های شهری بعدن در یونان به وجود آمدن که خود یونان مردمش در اون زمان بسیار با همدیگه تعصبات قبیلوی و نژادی داشتن و قبایل متعدد در یونان وجود داشت که از همدیگه جدا زندگی میکردن. از اون دولت های شهری دوتا مهم شاید قبیله مهمه اگر نام ببریم، یکیش اسپارت بود و دیگه شم آتن و این دوتا همیشه با همدیگه در حال جنگ بودن. اسپارت ها در جنگ ها بسیار معروف بودن و قدرت زیاد داشتن و آتن ها که بودن اینا در ترویج دموکراسی، علم و فلسفه رول بسیار مهم داشتن. خانه جنگی هایی که در یونان صورت می گرفت یه بنام پلوپونیز یاد می کرد که بالاخره در تیمی جنگ بود که اسپارت ها پیروز شدن، ولی بعد از یک مدت زمان خود اسپارت ها هم توسط دولت تبس مغلوب شدن. فیلیپ مقدونی که پدر اسکندر مقدونی بود زمانی که ای به قدرت رسید ای تانست که به یک قسمت زیاده از شمال یونان تسلط پیدا بکنه و فتوحات زیاده را به یونان انجام داد و راه بر پسرش که اسکندر مقدونی بود باز کرد که اسکندر مقدونی تا به مصر، ترکیه، ایران و حتی سلطنت هخامنشی ها را گرفت و سلطه یونان و جهان گسترش داد. در بخش فرهنگ و تمدن یونان اگر ما گپ بزنیم، یونانی ها مثل مردم دیگه دنیای سابق اینا به خرافات عقیده داشتن و آسمان، زمین و رد و برق می پرستیدن که از جمله خدایانشان مثلا زیوس بود که به نام خدای آسمان، پوسیدون خدای دریا و آپولو را به نام خدای آفتاب یاد می کردن. و اینا به یک عقیده بودن که خدایانشان در کوههای المپ قرار داره، از مخاطر بود که المپیاد و ورزش ها مسابقات را در اوجه اینا برگزار میکردن. معابد زیاد در یونان وجود داشت و اینا مجسمه های خدایان خود می ساختن و این باعث شد که اینا در مجسمه سازی و هیکل تراشی از شهرت بسیار خاصی برخوردار شدند. فیلسوفان بسیار مهمی هم در امی زمان در یونان زندگی میکرد که عبارت از سقراط، ارسطو و افلاطون بود. یک نمای از شهر آتن است که در اینجا همو شهکار مهندسی یونان قدیم نشان میده که در قسمت زیاد پایه های زی و در جاهای مختلفش مجسمه ها و هیکل های خدایان و پادشاهانشان ساخته بودن که همو لیاقت و درایت اینا را در بخش مجسمه سازی و میموری نشان میده و اینا تقریبا معابدشان بودن که در جاهای بسیار بلندی را میساختن. تمدن دیگه که ما در این درس روش بحث میکنیم عبارت از تمدن رومی باشه که این خود شهر روم که از در 1000 سال قبل از میلاد بود که در ناحیه لاتیوم ساخته شد و بعد از اینکه رومی ها تانستن تمام ایتالیا رو بگیرن کوشش کنند که بالای مناطق دیگه هم حمله کنند. خود نام ایتالیا هم یک نام یونانی می باشه و این را نشان می ده که چقدر رومی ها از یونانی ها متاثر شده بودن و اینا را بعضی از تاریخ نویسا و اینا روم به حیث یک پل محسوب می کنند که دستاورت های یونان و دیگر قسمت های اروپا رساند. زمانی که شهر لاتیوم به وجود آمد باشنده های زیر به نام لاتینی ها یاد میکنند و در اینجا نظام شاهی وجود داشت که اینا مجلس اعیان هم داشتن، مجلس بزرگان، و ارتباطی که بین رومی ها و کارتاش ها بود به جنگ گرایید و بالاخره کارتاش ها در همین زمان بود که به جزایر مدیترانه تسلط پیدا کرده بودند و بین اینا جنگ صورت گرفت و بالاخره رومی ها پیروز شدند تا مصر و مصر و آسیای صغیر را بگیرند. اوکتو امپراتوری بزرگ برای رومی ها اساس گذاشت و از سال 27 قبل از میلاد تا به 14 میلادی حکم نمایی کرد. روم تا سالهای بسیار زیاد یکی از قدرتمندترین امپراتوری های جهان به شمار می رفت، اما زمانی که کنستانتین امپراتور روم شهر بیزانتوم یا قسطنطنیه را پایتخت خود ساخت، ده می زمان بود که روم به دو بخش شرقی و غربی تجزیه شدند. مردم روم غربی در اثر حملات که از چند جانب بالایشان به صورت می گرفت رو به زهر رفتن، ولی روم شرقی تا یک زمان باقی ماند تا اینکه به سال 1453 میلادی از طرف ترکان عثمانی فتح شد و امپراتوری بزرگ رومی دیگر پایان یافت. از لحاظ تمدن فرهنگی مردم اگر ما بحث بکنیم اینا هم به خدایان متعدد ایمان داشتن و از اون جمله مریخ خدای امداد دهنده می گفتن، جنو خدای حافظ زنان بود و کاهنان در عبادتگاه ها اینا وجود داشتن. از لحاظ اجتماعی اینا به چندین طبقه تقسیم شده بودن، یکی رومیان اصلی بود، دیگر مردم غیر رومی و غلامان ترک بودن. رومیان اصلی که بودن از حق مالکیت زمین و امتیازهای زیاد برخوردار بودن که گروه دومی هم بسیار زود تانستن که به همون گروه امتیازاتشان به دست بیارن، ولی گروه غلامان که بود تحت ظلم ها و شرایط بسیار سخت قرار داشتن. قوانین رومی تحفه برای جهانیان بود که از او جمله قوانین مدنی خانواده را با وجود آوردن و همچنان قانون کبیر را با وجود آوردن که شامل محاکم، فلسفه و اینا می شد و یکی از قوانین دیگیشون عبارت از قانون مردم بود. طریقه هنری خود اینا تحت تاثیر یونانی ها قرار داشت و زمین خاطر بود که هنر رومی را به نام ادامه هنر یونانی یاد میکنند. در بخش مجسمه سازی و هیکل تراشی اگر مشاهده شود دیده میشه که اینا از یونانی ها تقلید میکردند و در بخش شهرسازی و معماریشان هم اگر اثرات اینا دقیق مورد مطالعه قرار گرفته شود دیده میشه که بسیار شباهت با خود مردم یونان دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم تاریخ صنف 11 برای شاگردان صنف 11 امروز تاریخ چین قرون اوستایی تشریح می شود. در این بخش ابتدا قیام دهقانان دلیل و سرانجام این قیام را خواهیم خواند. در ادامه استاد برای ما تسلط مغولان بر چین را بیان می کند.
عناوینی که ما روش بحث میکنیم خود چین در قرون وسطا، قیام دهقانان، استیلای مغولان بالای چین، قرون جدید و اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین در این دوره میباشه. قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتن و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 608 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگی را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله تونگ از زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خو مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا را به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیان آمیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هوانگ چو را به پایان برسانند. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیاد را به طرف چین هم انجام داد. اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستند که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و در سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستن به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزن. مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول‌ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد می شد. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا تانستند که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردند. زمانی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره او دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودن تانستن که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنن و خواستن که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنن. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازن و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدن تا که با تجارت با چینی ها بپردازن. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ، سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایی و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید. خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودن که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتن. استخراج معادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم دهمی زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شود. بروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا قدر پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر میشد و از لحاظ هنری اگه بحث بکنیم تئاتر و موسیقی دیجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگر مواد معماری های خود استفاده میکردن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان عزیز صنف 12 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تاریخی حکومت‌ها و واقعات تاریخی افغانستان، امروز چگونگی دستیافتن افغانستان به استقلال را می‌خوانیم. در ادامه استاد برای ما نقش امان الله خان در استرداد استقلال کشور ما شرح خواهد داد.
عناوینی که ما روش بس میکنیم خود چگونگی به سلطنت رسیدن امیر امان الله خان است، حصول استقلال کشور است، اصلاحات ای دور است و سفر اروپایی امان الله خان میباشد. امیر امان الله خان بعد از وفات پدرش امیر حبیب الله خان در سال 1919 به قدرت رسید و قبل از که به قدرت برسه امیر امان الله خان در بین جامعه یک جایگاه خاص داشت و یک شخص با رسوخ بود. همیشه علاقمند نوآوری بود و وقتی که به قدرت هم رسید یک سلسله از بیانیه های بسیار مهم و تاثیرگذار را انجام داد که دو در مورد برنامه های خود بزد انگلیس ها حرف زد و مردم به جهاد بزد انگلیس ها دعوت نمود. امان الله خان به خاطر گرفتن استقلال کشور جبهه های مختلف را در ولایات مختلف به وجود آورد. در همه ولایات مردم در هر گوشه و کنار کشور بزد انگلیس ها به جهاد پرداختن، ولی سه جبهه بسیار مهم مادهی درس روش بحث میکنیم. یکی جبهه عبارت از جبهه شرق بود و این نخستین حرکت قوای شرقی بود که به سرکردگی محمد صالح خان شروع شد. در سوم ماه می زمانی که جنگ با یک حمله ناگهانی بالای انگلیس ها صورت
صورت گرفت. این سبب شد که انگلیس ها تا قسمت پشاور به عقب راندشان و نیروهای افغان پیشروی بسیار زیادی داشتند. در جبهه جنوب که بود، محمد نادرخان با سپاه خود در 24 اپریل به گردیز رسید و حملات پی در پی را بالای انگلیس ها و خود پایگاه هاشان انجام داد که بالاخره انگلیس ها تمام امید ها خود از دست دادن و در جبهه جنوب غرب هم سوقیاتی که صورت می گرفت تحت رهبری اعتماد الدوله عبدالقدوس خان قرار داشت که در این جبهه افغان ها موفق شدند تا که انگلیس ها را تا قسمت کویته از خاک خود برانند. همین شکست انگلیس ها باعث شد که اینا رابط دیپلماتیک با امان الله خان آغاز بکنن و امان الله خان تانست که در سال 1919 استقلال کشور به دست بگیرن. این استقلال در مطابق 1298 هجری شمسی بود و تانست که تأثیرات بسیار مهم را بالای بخش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته باشد. اصلاحاتی که در این دوره به وجود آمد، یکی دوری اول بود که سال 1924 تا به سال 1924 دوام کرد و دوری دوم از 1924 تا 1928 دوام کرد. دستاوردی که در دوری اول بود، یعنی تا سال 1924، امو لویه جرگی 882 نفری بود و قانون اساسی افغانستان به همین دوره به تصویب رسید. در بخش اقتصادی هم کارای بسیار مهم صورت گرفت. مثلا در مالیات به مردم تخفیف داده شد و قانون محصول معاشی به وجود آمد که همین تخفیف باعث شد که مردم بتانن اقتصاد خود پیشرفت بدن و همچنان خود کشور در بخش معادن سرمایه گذاری ها را خواست که جلب بکنه و برنامه های رو روی کار گرفت. پستخانه های داخلی و خارجی با وجود آمد که ایده داد و ستاد تجارت بسیار های اهمیت بود و با کمپنی های جرمنی و فرانسوی قرارداد های صورت گرفت تا که خط آهن در کشور ساخته شد. برای اولین بار در کابل اداری رادیو ساخته شد و شهر کابل توسط برق تنویر کردید، نورانی کردید. همچنان در بخش معارف هم کارهای بسیار اساسی صورت گرفت. مکاتب مختلف در ولایات مختلف ساخته شد که تقریبا تعدادشان به 322 مکتب می‌رسید و در فعالیت‌های فرهنگی خود خانم امان الله خان ملک سرایا هم رول بسیار مهم را بازی کرده بود. امان الله خان در سال 1306 هجری شمسی که مطابق 1927 میلادی بود، به رهبری یک هیئت خواست که به کشورهای مختلف سفر بکنه. هدف این سفری بود که به خاطر اسری کردن افغانستان به یک سلسله وسایل تجهیزات و روابط با کشورهای دیگه ضرورت بود که در خاطر بود امان الله خان در رهبری یک هیئت به کشورهای مختلف سفر کنه. از قندهار وارد کراچی شد و در اونجا فابریکه ترمیم تیاره را دیدن کرد. از اون قسمت به طرف بمبئی رفت و در هند برطانیوی با استقبال بسیار گرم مردم مواجه شد و در اونجا همی بیانیه های را داشت که مردم اونجا را به استقلال تشویق کرد و همچنان بعد از او به طرف عدن و مصر رفت و از اسکندریه وارد ایتالیا شد که در خود ایتالیا در مورد ازی صحبت کرد که چطور بتانه محصولین کشور به کشورهای مختلف جلب و جذب بکنه و از ایتالیا به طرف فرانسه رفت که در اوجه در مورد خریداری تیاره ها و بعض از تجهیزات صحبت کرد. همچنان خواست تا فرانسه در قسمت بستان شناسی در افغانستان هم کمک های را انجام بده. در فرانسه از امان الله خان پذیرایی صورت گرفت که حتی برش چپرکت ناپلیون به خاطر استراحتش گذاشتن که اما احترام و عزت که اینا به امان الله خان می دادن نشان می داد. بعد از او به طرف بروکسل رفت و از بروکسل عزم آلمان گردید و در آلمان هم یک تیاره و یک فروند تیاره برای امان الله خان به شکل تحفه داده شد. از اوجه به طرف انگلستان حرکت کرد و از قوای هوایی انگلستان دیدن کرد در انگلستان از طرف پهنتون اکسفورد برش یک دکترای افتخاری هم داده شد و از او بعد طرف روسیه، ترکیه و ایران سفر کرد که تقریبا این سفر 6 ماه را در بر گرفت. این سفر در جلب کمک ها و برقرار کردن ارتباط با کشورهای دیگه و آشنایی شدن با تکنولوژی و علم و کشورهای مختلف رول بسیار مهم داشت و بسیار های اهمیت بود. ولی از یک لحاظ دیگه غیابت طولانی مدت خودش آمان مخان باعث شد که راه را به کسایی که میخواستن حکومت ضعیف بسازن فراهم بسازن.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.